شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما به برنامه همچنان جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. این برنامه از 9 ژانویه سال 2023 آغاز شد و من در هفته گذشته با توجه به گفتگویی که درباره خانواده، نهاد آموزش و پرورش و آنچه که به عنوان تعلیم و تربیت در محیط خانه میشناسیم، مطالبی رو به آگاهیتون رسوندم و به این نکته اشاره کردم که 5 نهاد اصلی خانواده، مذهب، اقتصاد، سیاست و آموزش و پرورش، 5 نهاد اصلی و اساسی هستند که با 3 نهاد ورزش و بهداشت و پزشکی و تفریح و سرگرمی در دنیا امروز در بیشتر جوامع یا در جوامع پیشرفته مطرحند. و به این نکته اشاره کردم که در بحث و گفتگو مربوط به یکی از این مهمترین نهادها که همیشه بوده و همچنان هست، یعنی دین، اون راحتی رو و اون احساس خوب رو در بیان مطالبش آنگونه که مایلم ندارم و نگران اون هستم که با طرح برخی از موضوعها و مسائل باعث آزردگی خاطر برخی از شنوندگان خوب و عزیز بشم و ضمناً در این زمینه هم نتوانستم همکاری یاری رو پیدا کنم که بتونم با ایشون این کار رو بکنم و متاسفانه به اینجا رسیدم که بهتر فعلا از این موضوع بگذرم و برنامه جامعه سالم رو در هفته گذشته فکر کردم به آخر میرسونم. اما طی این هفته تماس‌های بسیار از ایران عزیزمون و بقیه کشورها، و معلومه که در جامعه امریکا و کانادا، به من رسید که حداقل کلیاتی رو میشه مطرح کرد بدون اینکه اونقدرها خاطره کسی آزرده نشه. ضمناً برخی از دوستان هم از مخصوصا اروپا بیان کردن که میتونن در این زمینه من رو همراهی کنند و یار باشن، ولی در اثر کمی ارتباط و گفتگو به اینجا رسیدم که مشکل در بیان مطالب نیست. من هم کمی با این موضوع آشنا هستم، هم از نظر علمی روانشناسی و جامعه شناسی دین رو هم در ایران زیر چتر روانشناسی و جامعه شناسی ایران، ولی جامعه و روانشناسی دین رو در ایران و خارج از امریکا در محیط دانشگاهی تدریس کردم. پس از اون بابت مسئله نبود. مسئله ناراحت شدن برخی از دوستان به خاطر شنیدن برخی از موضوعها بود و بنابراین عزیزان دیگر آگاه و دانایی که حتما میتونستن در این زمینه منو کمک کنن هم تغییر در این واقعیت به وجود نمی آوردن و تازه مطمئن نبودم که اونها به اندازه من ترسو و نگران نباشند و در نتیجه مطالبی رو بیان کنند که دقیقاً اون چیزی که من ازش همیشه پرهیز داشتم رو، به ویژه رادیویی که نامش همراه هست و میخواد همراه باشه، رو تبدیل به نوعی مجادله و گفتگو کنم و مخصوصا با توجه به شرایط خاصی که امروز مسائل مذهبی با موضوعی سیاسی چه در ایران چه در خاورمیانه پیدا کرده و بسیاری از اختلافاتی که سابقه طولانی داره دو مرتبه مطرح شده، اون زخم ها دوباره به خونریزی تبدیل شده در حالی که مدتی ای بسا چسبی به روش بود و کسی با اون کاری نداشت، دو مرتبه راه افتاده و در اینجا بار سیاسی هم به موضوع اضافه شده. و بعد از اونجا که این عرصه فقط وقتی میتونه توجه بیشتر مردم رو جلب کنه که به افراط و تفریط‌های شدید بره و اصولاً مطالبی بسیار غیرعادی و برخی از اوقات عجیب و غریب رو مطرح کنه که توجه رو بگیره و اصولاً گفتگو رو از مسیر عادی معمولی مفیدش خارج کنه. بنابراین همه اینا دست به دست هم داد و من فکر کردم بهتره بحث مربوط به ادیان رو فعلاً نداشته باشم، شاید بعداً راهی پیدا کنم و آمادگی در خودم به وجود بیارم. اما ارتباطات دوستان، مثلا در دو شب کنسرتی که من بودم، چند نفر از دوستان اصرار کردن که حداقل یک کلیاتی رو بدونی که به هیچ کس احتمالاً بر بخوره یا قرار نیست بر بخوره رو مطرح کنید، که ما در این باره هم مانند گفتگو درباره بحث سیاسی و اقتصادی و یا خانواده و آموزش و پرورش که از شما شنیدیم، این رو هم حداقل بدانیم و بشنویم. اینی که من تصمیم گرفتم، اونم تقریبا امروز بعد از ظهر، که این کار رو بکنم، بعد حقیقتش نمیدونم، وقتی فرهاد خانم پرسیدن که عنوانش رو چی بگذارم، گفتم بگذارید ببینیم چی در میاد، بعدا به شما خواهم گفت، و بعدم مطمئن نبودم که آیا همین جلسه براش کفایت میکنه یا نه، و احتمالا ممکنه هفته آینده ای هم باشه. ولی به هر حال در یه اصل همچنان ایستادم، یا بر این اصول که امیدوارم مطالب به گونه‌ای که ارائه میشه خاطری رو آزرده نکنه و یه کلیاتی باشه، و معلومه که هم در خور اعتراض و انتقاد، هم مطلب خیلی خاص و جالبی درش نخواهد بود، چون موضوعی جالب و مورد توجه مطالب یه مقدار تند و یا به هر حال افراطی در هر زمینه ای هستند، که به هر حال من مایل نبودم به این موضوع وارد بشم. در این حال مسئله ای رو که قراره در مورد ادیان صحبت کنیم، از چند، حتی چندین جایگاه، دیدگاه، هر چی بخواید نامش رو بگذارید، میشه آغاز کرد و بر اون مسیر حرکت کرد. بنابراین من هم یکی رو که کمی شاید بار جامعه شناسی بیشتری داره رو در نظر گرفتم، و به همین جاست که از اونجا آغاز میکنم و حقیقتش نمیدونم که احتمالا در پایان امروز به کجا میرسم یا خواهم رسید. همینقدر میدانم که در تجزیه و تحلیل های علمی که در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی هست، یا انتروپولوژی و سوسیولوژی، گفتگو در این است که ما هر مجموعه و یا سیستمی که اولا گرایش های ارزشی داشته باشند، value oriented باشند، و ضمناً به جنبه های مختلف و متفاوت فردی و اجتماعی برسند، و در این حال با نظام احساسات و اعتقادات و باورها و یا حتی داشتن نوعی جهتگیری و جهانبینی و ایدئولوژی همراه باشن، رو ما در چارچوب مباحث دینی میاریم. بنابراین حتی بر اساس یه چنین تعریف وسیعی، مارکسیسم یا کمونیسم خودش یه نوع مذهبه، چون لغت مذهب به معنی راه و روشه، به معنی یه خورده فرهنگ، سب کالچره، و اصلا ذهبه به معنی رفت و آمده، یعنی از یه مسیری من مشخص میرم و میام. بنابراین فرض کنید که تجزیه و تحلیل مارکسیستی از این دیدگاه یه دینه، که ای بسا پیامبرش یا پیامبر اصلیش مارکس هست، امامان و ائمه و بزرگانش انگلس و بقیه هستند، کتاب هم کتاب سرمایه و کپیتاله، و اعلامیه و روز اولش هم فکر کنم 1848 اعلامیه اون مانیفست کمونیسته، که در حقیقت ته شعارش این هست که کارگران در این مبارزه چیزی رو از دست نمیدن جز زنجیرهاشون رو، و اصولا به دنبال یه جامعه آرمانی، جامعه بی طبقه، جامعه ایست که وسایل و عوامل تولید یا کمیاب تولید مالکیتش از آن کسی نیست، و تنها ایجاد کننده ارزش کار افراد، و در این باره تفاوتی میان آنها نیست و ساعت کار. یعنی اگر من 5 ساعت وقت صرف کردم و یک صندلی ساختم، من میتونم این رو ببرم به بازار، و اگر یک کسی در درست کردن جوراب 1 ساعت وقت صرف کرده، صندلیم رو بدم که من 5 ساعت وقت صرف کردم، 5 جفت جوراب از او بگیرم. و در اینجا هیچ کس مورد استفاده و استعمار و استثمار قرار نگرفته. من 5 ساعت کار کردم یه چیزی ساختم، او هم 5 ساعت کار کرده یه چیزی درست کرده. ما در این باره کسی حق کسی رو نخورده، کسی به حریم کسی تجاوز نکرده، از او استفاده و سوء استفاده نکرده. و بنابراین ما بر اساس آنچه که نظریه مارکس هست، تئوری اول تئوری ارزش کاره که البته از دیوید ریکاردو میاد، مارکس از او گرفته، ولی به هر حال به این معناست که تنها ایجاد کننده ارزش کار کارگره. ولی بخش کشاورزی که دانه ای رو از طریق طبیعت و خاک یا هر چی که در این خاک هست تبدیل به میوه میکنه، درخت میکنه، و صنعت هم فقط یه جابجایی است، یه مقدار وسایل رو که به این گونه اصلا به صورت دیگه در میاره. حالا ممکنه فایده ای صد برابر هم پیدا کنه، ولی در اینجا تغییری به وجود نمیاد. اون چی که اصل و اساسه کار کارگر و کار هر کسی است، و تا یه پزشک، یه دندان پزشک. و به همچنین که چون ساعته که اینجا مطرحه، کار یه پزشک و دندان پزشک و یک فرض کنید نجار و یک باغبان با هم مساوی هست. و در اینجا بحث این است که در حقیقت ارزش کاره. گفتگوی بعد این است که در نظام سرمایه داری ما یه اضافه ارزشی داریم، به این معنا که یک نفر از 5 نفر کاری میکشه، به اونها یه مزدی میده، و حالا این فرض کنین 5 نفری که 5 ساعت کار کردن 25 ساعت کار کردن، ولی به بازاری که میبره در مقابل 40 ساعت کار دیگه اون رو میفروشه، و اصولا قیمت به اینجا رسیده و اون 15 دلار مثلا میانه 25 تا 50 رو که 25 تاشو فرض بر اینه که به اون کسی که تولید کرده میده خودش برمی‌داره، و این اضافه ارزشه. یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که با این اضافه ارزش ها زندگی میکنن. نمونه برجسته‌شه که میشه فهمید، شما یه خانه میخرید 100 هزار دلار، چند سال بعد میفروشید 200 هزار دلار. شما در اینجا هیچ کاری نکردید، ای بس از اون خانه استفاده هم کردید، اون خانه حتی مستهلک هم شده، یه مقدار چیزاش هم به خوبی قبلش نیست، اما در اینجا شما یه چیزی به دست آوردید. و بنابراین اساس نظام اقتصادی یا نظام اقتصادی سرمایه داری مبتنی بر این اضافه ارزشه. بر همین اساس تفکر مارکسیست این بود که به تدریج آنچه که اتفاق میفته اینه که سرمایه داران کارگران رو اخراج میکنن، و به جای اونها مثلا در قرن 19 هم که مارکس شاهد اون بوده میان و کارخانه ها رو میارن. بنابراین قبلا یک کارگر میتونست 1 متر پارچه یا 5 متر پارچه در روز تولید کنه، حالا با این ماشین آلات مربوط به درست کردن پارچه 100 متر پارچه درست میکنه. در نتیجه اگر بازار براش وجود نداشته باشه، ناچار 5 تا کارگر رو اخراج میکنه و به جاش ماشینی میگذاره که حتی بیش از اون به این آدم میتونه سود بده. و در اینجاست که یه ارتش ذخیره‌ای درست میشه، پلوراتاریا، که به تدریج از پا در میاد و به قول لومین پلوراتاریا یک افراد بی‌بضاعت گرفتار محتاجی که حالا در بازار بیکار رها هستند ولی همچنان هم نیازهای فیزیکیشون وجود داره. و در اونجاست که ناچار زمینه‌ای درست میکنه برای رسیدن به یک شعوری و یا آگاهی از این موضوع و یه شعور طبقاتی، و در نتیجه زمینه رو فراهم میکنن بر این که بر علیه نظام و نظم موجود حرکت کنن و اون رو از هم بپاشن، و در نتیجه این جامعه سرمایه‌داری مبتنی بر تبعیض و تفاوت رو تبدیل کنن به یک جامعه بی طبقه، که حالا در اینجا تنها چیزی که مبادله میشه ساعت کار افراد هست، و بنابراین هیچ کس مورد استفاده هیچ کس دیگری در هیچ شرایطی قرار نمیگیره. وارد جزئیات مسئله و البته پیچیدگی این موضوع که در این حد بسیار سطحی خدمتتون عرض کردم نمیشه، اینه که شما وقتی به مسائل مارکسیستی نگاه میکنید شما با 3 تئوری روبرو هستید، یا 3 نظریه: تئوری ارزش کار، تئوری اضافه ارزش، و تئوری در حقیقت انقلاب و تکامل. و اون رو کاملا میشناسیم و وارد بحث این که پیشبینی چه شد و قرار چه بود و بعداً به چه صورتی در آمد و حتی بعداً جوامعی که به نوعی در این زمینه به وجود آمدن چگونه تا حدودی از میان رفتن یا برخی که مانند فرض کنید کوبا یا کره شمالی یا چین هستند حالا در چه مسیر و شرایط و وضعیتی قرار دارن. مثلا جامعه سرمایه‌داری مخصوصا به خاطر هشدارهای مارکس چه تجدید نظرهایی در اصول و قواعد و قوانین خودش کرد که توانست به مقدار زیادی برخی از این طوفان‌ها و بحران‌های اجتناب ناپذیر رو پشت سر بگذاره و اینجا رسیدیم کم اکنون رسیده ایم و به نظر میرسه نه سرمایه داری در همه موارد به گونه ی حرکت میکنه که مارکس میدید و پیشبینی میکرد، در برخی از زمین ها همچنان همان است که بود ولی در بیشتر موارد نیست و نه دنیای کمونیست و مارکسیست و سوسیالیست، البته سوسیالیست به مفهوم سوسیالیسم علمی که همون مارکسیست یا متریالیست دیالکتیک هست، او کاملا به اون صورت از امروز شما یک کشوری مانند چین رو میبینید که ادعای برابری و به زودی برتری ای بس و از نظر اقتصادی نسبت به امریکا داره ولی اصولی که هست یه مقداری ترکیبی از پذیرفتن اصولی است که در جامعه سرمایه داری است و نوعی سرمایه داری هم در اونجا هستن، یعنی نه دیگه کپیتالیست و سرمایه داریه امریکا به ویژه اون سرمایه داری است جز در مواردی و نه آنچه که در چین و کشورهای کمونیستی یا نیمه کمونیستی حالا هرچه میخواید نامش بذارید یا سوسیالیستی میگذره که با هم تفاوت بسیار دارن و یه طیفی رو به وجود آوردند تعقیب کننده همون راه و به دنبال همون جهتها و هدفها هستند. این رو به این دلیل عرض کردم که گفتگو درباره هر حرکت و جنبش عمومی جهان شمولی که گرایش‌های ارزشی یعنی جدول ترجیحاتی داره و باورها و اعتقاداتی داره هست، اما وقتی به ادیان میرسیم بر اساس تعریف جامعه شناسی اونها یه مقدار در دایره دیگری بیشتر حرکت میکنن جز اون مواردی که به عنوان مثال من به موضوع مارکس و مارکسیسم اشاره کردم. یه مقداری با درست و غلط کار دارند، با خوب و بد کار دارند، با گناه و ثواب کار دارند، با پاک و نجس کار دارند، با بهشتی و جهنمی، با زمینی و آسمانی، با مادی و معنوی و روحانی، با نوعی نجات یافته یا گمراه و بالاخره آخر کار صحبت از مؤمن و معتقد دارن در مقابل منکر و کافر و مشرک که این منکر و کافر و مشرک بر اساس تعریف خودشون سه گونه متفاوتن ولی در مقابل مؤمن و معتقد قرار میگیرن. بنابراین ما در وقتی که به موضوع ادیان میرسیم اصولا نوع موضوع و مسئله متفاوت، یعنی به جایی که فرض کنین بحث قانونی داشت باشیم بحث اخلاقی داریم، به جایی که بحث علمی داشته باشیم بحث اعتقادی داریم. امیدوارم این مطلب که اصولا گفتگوی ادیان موضوعهایی است از قبیلی که خدمتتون عرض کردم اونا رو یه مقدار متفاوت میکنه از بقیه باورها، ایدئولوژی هایی که خودشون رو مذهبی نمیدونن، دیگران هم نمیدونن، ولی بر اساس تعریف جامعه شناسی از اینکه هر گرایش ارزشی رو وقتی که به صورت یه مجموعه و ترکیبی از جنبه ها و جلوه های مختلف فردی انسان و اجتماعی انسان داره در بر میگیره متفاوتن. از جانب دیگه بحثی که واقعا از نظر دینی مطرحه مثلا این است که درست است که همه چیز با حس آغاز میشه، اما در مباحث دینی موضوع اصلی احساس و اعتقاده، یعنی feeling and emotion and belief system، یعنی شما در اینجا با موضوع احساس و اعتقاد بیشتر روبرو هستید. اجازه بدید که پیام‌هایی رو بشنویم و برگردیم و دنباله سخن رو با شما داشته باشم. شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که در باره دین سخنی کوتاه و مختصر و گذرا داره گوش میکنید. آنچه که مورد نظر بود این بود که اصولا از نظر جامعه شناسی که موضوع دین بیشتر به این رشته از دانش بشری مرتبطه، هر گرایش ارزشی که در زمینه‌های مختلف و متفاوت انسانی نظری و مجموعه‌ای رو ارائه بده، ما اون رو به عنوان دین میشناسیم، حتی اگر بنیانگذارانش پیروانشون رو به این صورت نبینن. و به عنوان مثال جنبش مارکسیست رو بهش اشارتی داشتم و هدف این است که اصولا در تجزیه و تحلیل های علمی، از اونجا که بحث خدا مطرح نیست، از اونجا که ادعای بیشتر پیروان ادیان این است که آنچه که یا آن کسی که مسئول یا مؤسس این ذهنیت و نظام فکری بوده، مدعی نوعی از ارتباط با خداونده و این چیزی نیست که در دنیای علم بهشون رو اثبات یا رد کرد، نتیجتاً به هیچ وجه درباره حقانیت و دین درست و دین دروغین حرف و بحثی نمیتونن داشته باشن. و در نتیجه گفتگو این است که هر کس که مدعی است، ما رو به عنوان مجموعه ای از گرایش های ارزشی که به صورت سیستماتیک در آمده و اون رو مذهب میدانیم و میشناسیم، ما اون رو میپذیریم و قبول داریم. بران علاوه بر نکاتی که اشاره کردم که در مباحث مذهبی بیشتر مطرح است و در بقیه نظام های ایدئولوژیک نه، میشه به تفاوت های دیگه هم اشاره کرد که اگر این مطالب تکرار هست، متاسفم برای که به من گفتند که به نظر میرسه از اینجا گفتگوی من قطع شده. ما به هر حال به عنوان یه موجود از طریق حواسمون، چه حواس پنج کنه چه بیشتر از 20 30 40 حواس دیگری که میشناسیم، جهان رو به نوعی حس میکنیم و این حس موجب حالی در ما میشه که به عنوان احساس اون رو میشناسیم و بر مبنای این احساس به ویژه در دوران کودکی هم به نتیجه گیری و هم تصمیم میرسیم که زمینه‌ای برای اونچه که حوزه و حریم باورها و اعتقادات ما هست رو به هم مرتبط میکنه. بنابراین آنچه که معمولا موضوع ادیان هست، موضوع احساسی و اعتقادی است. یعنی شما وقتی که در این باره گفتگو میکنید، احساس و اعتقاد به همجاست که یک معتقد میتونه استناد کنه به کتاب آسمانی خودش و بگه خداوند چنین فرموده و این پایان بحث تموم شد. و این برای مؤمنین کاملا به نوعی الزام آوره که اگر این گفته رو میپذیرند که آمده و اگر برداشت و دریافت اونها هم چنینه، پس ناچار باید اون رو بپذیرند، هم از این که خوشحال باشند یا نباشند. بنابراین ملاحظه میکنید که در اینجا مسئله این است که همینقدر که آیه هست یا فرمودند یا گفتند یا روایت است یا چنین و چنای است، اگر صحت اون رو میپذیریم و برداشت از اون رو قبول میکنیم، ناچار به یک نتیجه همه با هم میتونیم برسیم، مثل هر موضوع دیگری که به هر حال برای انسانهای دانای عاقل قابل فهم و درکه. و اصولا بحث ادیان بحث احساس و اعتقاد باوره، در حالی که در مقابل این موضوع ما یک برداشت و دریافت علمی داریم که درسته که به حس مرتبطه، ولی در اینجا به جای اینکه این حس رو به راحتی و به زودی به احساس و باور تبدیل کنه، اون رو میبره در چارچوبی که ما به عنوان واقعیت میشناسیم. یعنی آنچه که در جهان مادی بر اساس ملاک‌های انسانی ما قابل اندازه‌گیری است و همه در موردش به توافق میرسیم که الان روز یا شب در یه منطقه و یا احتمالاً سرد است یا گرم یا حتی در حرارت چنین و چنانه، آره هر تعریفی که از یا تعبیری که از سرما و گرما داریم. بنابراین ما به راحتی میتونیم در این زمینه توافق کنیم. اما حالا با نگاهی که با میزانها و ابزاری که در اختیار انسانه به اسم عقل، رشنال من، تینکینگ و ریزنینگ، ما اگر به واقعیت مراجعه کنیم، دو چیز رو ازش میتونیم دریافت کنیم، یکی روابط پنهان رو که در ظاهر نیست یا روابط آشکارش رو، و دوم رسیدن به قوانین رو، و در نتیجه چیزی به اسم علم رو در یه مفهوم خاص علم به وجود میاره. یعنی علم یه دریافت و برداشتی است از واقعیت که از طریق یک استدلال عقلی و نتیجه گیری عقلی به دست آمده. حالا زمینهای اولیش آماری، زمینهای دومش یافتن روابط علت و معلولی است، و در نتیجه میشه گفت بحث ادیان تفاوتش در این است که با احساس و اعتقاد کار دارن، در حالی که آنچه که اصل و اساسه مسئله واقعیت، علم و عقله. اینه که یکی از اون شعارهای رادیو همراه یا اون جینگلایی که به اصطلاح شما میشنوید این است که اصل و اساس و اصالت با انسانه و نه خدا یا باور و اعتقاد، با انسانه، چون میتونیم تعریفش کنیم، اخلاق اصولی که میشناسیم واقعیت، علم و عقل است. یعنی اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. اینجا ملاحظه میفرمایید که جامی جایی برای احساس و اعتقاد نیست. پس در اینجا ما این تفاوت رو میتونیم بپذیریم که افرادی هستند یا حداقل رادیویی که به نوعی به من مرتبطه اساسش رو بر این گذاشته و اصل و اصالت رو در انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل میدونه، نه اینکه احساسات و باورها نیستن، نه اینکه خدا هست یا نیست. اونا مسائلی هستن که اصل و اساس و اصالت و مبنای کار نیستن. پس اولین تفاوتی که مایلم عرض کنم وجود داره بین افراد به اینجا برمیگرده که شما بر اساس حس و احساس و باور و اعتقادتون عمل میکنید یا بر اساس حس و واقعیت و علم و عقل، به دلیل اینکه در حالی که اینا همراهند ولی در مواردی توجه و تأکید خاص به یک جنبه دارن. درست مثل اینکه شما غذایی رو میل میفرمایید، یکی به لذتش یا لذیذ بودنش کار داره، دیگری به فرض کنید کالری یا میزان پروتئین یا چربی یا قندش. در حالی که سخن درباره یه موضوع است و اختلاف نظری نیست، بلکه به نوعی هم همراه هستن، اما توجه و تأکید کجاست؟ آیا ما غذا رو فقط به خاطر خوشمزگی اون میخوریم یا برای ما موضوع دیگری مثل نیاز بدن و سلامتی ما و یا راحتی ما هم مطرحه؟ اگر از این دید بهش نگاه کنیم، شاید بشه گفت که محتوای بیشتر آنچه که ما به عنوان دین در جهان میشناسیم یا ادیان بزرگ، اگر این گونه مطرح کنیم، چون نمیدونیم کدام حقند و ناحق و اصلا کدام رو باید باور داشت یا نداشت، چون بحث علمی نیست، به نظر میرسه از نظر من در بیشتر این ادیان میشه این پنج مورد رو شناخت. حالا یکی ای بسا یکی 2-3% به برخی از این موضوع میرسه، یکی 30%. از این بابت ادیان متفاوتن و به همین جهت است که به راحتی شما میتونید ببینید پیروان این دین با اون دین وقتی میرسن به موضوع درصدها و اندازه ها و تأکید ها و توجه ها چقدر میتونن با هم مختلف باشه. موضوع اول مسئله فلسفه اولا یا الهیاته، یعنی اون چیزی که بر میگرده به یک اعتبار به فلسفهی که به ماورا و طبیعت، یعنی اون چیزی که مربوط به طبیعت و نیچر هست نیست. همینجا بسیاری هستن که اون رو رد و نفی کنن. گفته شده که وقتی که به بودا گفتن درباره عالم بعد یا خدا چه میگویی، گفت ما موضوعی این جهان رو هنوز حل و فصل نکردیم، ما چه کاری به بود و نبود دنیای دیگر داریم. در حالی که بسیاری از ادیان هستن که اصلا معتقدن اینجا یه جایگاه و پایگاهی است برای دنیای دیگه، و تازه این دنیای محدود رو که حالا بر اساس آنچه که ما اندازه گذاشتیم روش مثلا 100 ساله هست، آنها معتقد به یه جهان دیگری هستن که ابدی است، یعنی میلیون 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 هر چی دلتون میخواد، سال و قرن هر چی میخواد ادامه خواهد داشت، آنطور که مثلا فرض کنید در کتاب ها اومده اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون و اولایی که اصحاب جنت هم فیها خالدون، اونا از اصحاب جهنم هستن برای همیشه، اینا هم از اصحاب بهشت هستن برای همیشه ابد. یعنی مسئله همینجا مشخص میکنه که ما در جهت فلسفه اولا این موضوع رو چه میبینیم؟ همین جاست که مسئله خدا مطرحه. ادیانی هستن که موضوع خدا به گونه خاصی برشون مطرحه، یه تقدسی داره، درگیر هیچ موضوع خاصی در موردش نمیشن، و یا ادیانی هستن که کاملا درباره این خدا صحبت میکنن، همون گونه که در بسیاری از فرهنگ و جوامع این خدا حتی به صورت خدای جنگ و خدای عشق و خدای زمین و همه اینها هم در آمده. و یا در یک کشوری مانند هندوستان بسیاری از افراد هستن که در خانه خودشون به نوعی خدای خودشون رو دارن، در حالی که برخی از ادیان تأکیدی بسیار بر خدای یکتایی دارند که اولا ذات، نه عرض، یعنی صفتی رو بهش نمیشه اختصاص داد، و بعد غیب به این معنا که هرگز دیده نمیشه و غیر قابل شناخته، یعنی یک چنین پدیده‌ای در او میبینن. و باز به همین جاست که حرفی نمیزنن، مگر اون زمانی که به اصطلاح از اون اوج برداشت مذهبی فلسفی خودشون پایین میان، یه صفاتی رو به خدا نسبت میدن. حالا این صفات دو نوع است، یکی صفات ثبوتی است، یعنی خدا اینا رو داره، مهربان، رحیم، کریم، بخشنده است، عالم. یکی صفات سلبی است، یعنی اون صفات بد و ظلم و بیرحمی یا انتقام رو نداره. ولی در این زمینه یک دفعه شما با این واقعیت روبرو میشید که متاسفانه در طول تاریخ پیروان ادیان به این مجموعه که کاملا انتخاب شخصی بود از آغاز، چیزایی رو اضافه میکنن. اینه که در یه دورانی ای بسا این خدا فریبکار و حقباز هم هست، یه زمانی شجاع هم هست، ولی یه زمانی این موضوع اصلا معنایی نداره. و در تحلیل نهایی مشخص میشه که کسی راجع به خدا صحبت نمیکنه، همه دارن درباره انسان کامل صحبت کن، یعنی همه صفات خوب رو به خدا نسبت میدن، کریم، رحیمش، علیم، حکیم، هر چی با یه راستی، یعنی یک انسان کامل، یعنی هیچ صفتی که مرتبط به انسان نباشه رو مطرح نمیکنن. حتی مسئله خلق یا خالق بودن رو به خلق هنری و یا ادبی و یا ایجاد هر چیزی از دوران کودکی تا بزرگسالی رو برای انسان قائلن، مگر اینکه تعریف خاصی از خلقت داشته باشیم. این رو به این دلیل عرض میکنم که در بسیاری از ادیان که این بحثا شده، هیچ کس راجع به خدا حرفی نزده. بارها عرض کردم هیچ کس تا به امروز راجع به خدا حرف نزده. آخرین کار ما این بوده که صفات انسانی رو به خدا نسبت دادیم، گفتیم کریم، رحیم، بخشنده است. اصلا این از کجا به دست اومده؟ حتی برخی از اوقات گفتیم عادله، در حالی که در تعریف عدل وقتی یک کسی عادله که حق کسی رو بده. خب کی از خدا طلبی داشته که اونو بهش داده که حالا عادل شده؟ فضال و بخشنده میتونه باشه، ولی عادل چرا؟ در حالی که معلومه قصد از عادل اینه که آدمهای بد رو مجازات میکنه، آدمهای خوب رو بهشون پاداش میده. ولی اینجا دارید میبینید که یک دفعه بحث مربوط خدا چقدر شخصی و فردی و به قول معروف خودمونی میشه، که میشه باش به قول هنرمند خود و عزیزمون رفت باش چای خورد. اینو به این دلیل عرض میکنم که ادیان تو این زمینه راه بسیار متفاوتی رفتن، یعنی مخصوصا ادیان بزرگ، نمیخوام اسم ببرم به کسی بر بخوره، برخی در این زمینه اوجی گرفتن، حتی در همین مایه ها، به طوری که گفته شده فلسفه اولای اسلامی به ویژه در ایران از یه مقدار امتیازات بسیار برخورداره در مقام مقایسه با فلسفه اولا یا الهیات مسیحیت. و میشه در کتاب‌های فلسفی که بدون توجه به دین به تجزیه و تحلیل و گفتگو پرداختن این برتری و امتیاز رو پذیرفت. بنابراین در یه دینی مسائل فلسفه اولا یا الهیات اوجی برای خودش گرفته، و این تنها مرتبط به مسئله ماورا و طبیعه و خدا نبوده، بلکه به موضوع روح مرتبط، و یه موضوع کاملا شبیه و مانند خدا که باز در موردش هیچ کس نگفته و هیچ کس هیچ چیزی نمیدونه. دنیای علم هم در این زمینه میدونیم که ساکته، برای که اصلا موضوع اونیست. به همجاست که من وقتی دوستان درباره بیماری های روانی صحبت میکنن اون رو میفهمم، ولی ما چیزی به اسم بیماری روحی نداریم. حالا جالب اینه که در زبان ما راه افتاده که بیماری های روحی روانی من نمیدونم این روح چی هست و این بیماری ها کدام هستن، نامشون کدام، تعریف این بیماری ها کدامه و یا احتمالاً حلش کدام، ولی اون رو بیان میکنیم. همینجاست که مسئله عوالم قبل و بعد مطرحه. بر اساس باور برخی که به نوعی تناسخ اعتقاد دارن، این است که ما در زندگی ها یه قبلی هم بودیم، در زندگی های آینده هم خواهیم بود. وارد این بحث از نظر من بی‌معنی و خالی که هیچ دلیلی هم برش نیست جز توهمات مربوط به قرار دادن فرد در مراحل هیپنوتیزم، اون هم تازه با هزار بازی و کلکی که براحتی میشه غیر واقعی بودنش حتی براحتی نشون داد که اینا نمیتونن درست باشن، زیرا در تضاد و تناقض با هم قرار میگیرن، و یا اصلا پذیرفتنی که عوالم دیگری وجود داره، در حاشیه ما، موازی ما، متفاوت از ما، قبل از ما، و یا ما به عوالمی بعد از این جهان میریم. همه اینا موضوعی است که در ادیان مختلف مطرح شده و در نتیجه میشه گفت که در بحث و گفتگوی مربوط به فلسفه اولا یا الهی یا مسائل مربوط به ماورا و طبیعه ما تا اینجا حرکت میکنیم. همینجاست که حتی یه بحث جدیتری مطرح میشه تحت عنوان واقعیت، به عنوان آنچه که هست و حقیقت به عنوان آنچه که باید باشه، برای که میدونیم بر اساس آنچه که میشناسیم ما سه تا تعریف به یک اعتبار برای حقیقت داریم. یکی حقیقت آنچه که در دنیای علم تطابق شناخت با واقعیت، یعنی شناختی که من دارم وقتی با واقعیت منطبقه جمله من حقیقت. مثلا من بگم الان ساعت 4:43 دقیقه هست و اگر شما به ساعتتون یا تلفنتون نگاه کنید میبینید که 4:43 دقیقه است در شهر لس آنجلس، پس بنابراین این جمله من حقیقته. اگر من بگم ساعت 5، جمله من حقیقت نیست. بنابراین تطابق شناخت من، درک من، بیان من، جمله من با واقعیت میشه حقیقت. یه مفهوم دیگر آن است که در مسیحیت از اون بسیار استفاده شده، حقیقت آن چیزیست که باید باشه. اگر میان افراد جنگ، باید صلح باشه، بنابراین صلح حقیقته. اگر دشمنی و کینه توزیست، باید دوستی و مهربانی باشه، بنابراین دوستی و مهربانی حقیقت، محبت حقیقت، ولی دشمنی حقیقت نیست، یه واقعیته. و این همون چیزیست که شما در مطالعه انجیل میبینید که محبت حقیقت است. یعنی حالا این اون چیزیست که باید باشه. پس بنابراین یه تعریف دیگر حقیقت، آنچه که باید باشه است در مقابل واقعیت آنچه که هست. اما یه تعریف دیگری هم از نظر علمی به ویژه در رشته حقوق هست که به اونجا موضوع بیشتر مرتبطه، و اون این است که حقیقت یه جمله است یا یه استیتمنت است که هیچ جمله دیگری در اون سیستم و مجموعه در تضاد و تناقض با اون قرار نگیرد. و اساس در حقیقت کار دادرسی و بعداً حکم محکومیت یا براءت افراد به اون مرتبطه. نتیجتاً اگر وکیل شما بتونه ثابت کنه که ادعایی که مثلا دادستان یا دیگری میکنه و اون رو میپذیره با یه جمله دیگری یا واقعیت دیگری در تضاد و تناقض، شما حکم براءت و بیگناهیتون ثابت میشه و تمام کوشش در حقیقت در آنچه که محیط حقوقی و قانونی هست چنینه. نتیجتاً یه تعریف دیگری برای حقیقت داریم که حقیقت یه جمله و استیتمنتی است که این جمله و استیتمنت دیگری که در تضاد و تناقض با اون قرار میگیره نمیتونه وجود داشته باشه. حالا در اینجا مسئله علاوه بر خدا و طبیعت، مسئله جهانبینی و فلسفه ما در خصوص انسان، یعنی شما انسان رو چه میدونید. خب انسان رو میشه از نظر علمی هم ناقص دانست، imperfect، و هم ناراضی. مطالعات اخیر نارضایتی انسان رو نشونه. ناقص بودنم به معنی غلط و بد بودن نیست، ناقصه، چون خیلی از اوقات این سوء تفاهم به وجود میاد. وقتی گفته میشه مثلا چشم من ناقصه، یعنی یه طول موجی رو از یه حدی کمتر یا بیشتر نمیتونه ببینه، یا گوش من ناقصه، ولی معناش این نیست که غلط. اگر من چیزی رو دیدم به احتمال زیاد میتونه درست باشه تا غلط، تا اینکه مسئله نقص رو با غلط یکی بگیریم. گفته شده انسان عقل ناقصی داره، ولی معناش این نیست که این عقل ناقص معلومه در یه جاهایی توان رسیدن به یه نتیجه مطلوب یا درست رو نداره، ولی در بیشتر موارد میتونه چنین کنه. پس اگر شما انسان رو موجود ناقصی بدانید که میل به رشد و کمال داره، زیرا مانند آنچه که در جهان طبیعت هست، همون گونه که در یه دانه هست، میل به یک گروث و رسیدن به مرحله برتر و پیچیده تری موضوع انسانه. پس بنابراین شما با یه انسانی روبرو هستید که در حالی که ناقص و ناراضی است، میل به رشد و کمال داره، و در نتیجه اینجاست که مسئله شادی و لذت و رضایت و پیشرفت و موفقیت و رهایی و آزادی و خوشبختی همه میتونه مطرح بشه. یعنی با پذیرفتن این کلیات شما میتونید به این نتایج فوق العاده مهم در خصوص انسان برسید، در حالی که شما میتونید به انسان به عنوان یه موجود نادان، ناتوان، نیازمند، گناهکار، بدکار نگاه کنید. و این متاسفانه تعبیری است که بسیاری از در ادیان وجود داره. یعنی مسئله نادانی و ناتوانی انسان که یه واقعیت هست و ضعف او رو مبنای قرار میدن برای هیچ انگاشتن او. و هیچ انگاشتن او نه به معنی که تو هیچی، ما هم مانند تو هیچیم، نه، تویی که هیچی حالا از آن مایی که درست ما هم به یک اعتبار هیچیم و حتی خودمونم خودمون قبول نداریم، ولی حالا ما همه چیز شما میشیم. یعنی این بازی و این فریب تاریخی، تو اگر خودتو مانند من میدونی موجودی نادان و ناتوان و ضعیف، پس بنابراین هرگز خودتو در جایگاه قدرت قرار نده و هرگز به حریم و حقوق و حرمت من تجاوز نکن. ولی این تیکه بعدی رو دیگه نمیپذیرن. ولی بعد از اون، برای اینکه این مسئله رو آنچنان درونی و به نوعی نهادی نکنن، مسئله گناهکار بودن و بدکار بودن ما رو مطرح میکنن. اونم ماجرای گناهکار، حالا در جای مختلف به صورتی، ولی بدترین نوعش در غرب برمیگرده به نافرمانی آدم به حوا از فرمان خداوند در بهشت، که کل اون داستان داستانی است کودکانه بدون هیچ پایه و مایه‌ای که واقعا در حد یه آدم عادی و معمولی قرار بگیره، چرسه به خداوند مرتبط باشه. و بر همین مبنای تو نادان، ناتوان، ضعیف، گناهکار، بدکار هستی، پس باید در خدمت باورهای خودت باشی که حالا دارنده این باورها و اعتقادات منم، و در نتیجه تو حالا هیچی و ذره‌ای هستی لاشه که اصلا تا واقعیت مادی نداری. این مثلا هباء منثورا، این ذراتی که وقتی شما خورشید میتابه تو اتاقتون میبینید یه ذراتی حرکت میکنن، یعنی تو اینقدر بیارزش و بی اهمیت یا خس و خاشاک هستی، هیچی. در اینجاست که تو دیگه پس نه چیزی هستی، نه اهمیتی داری، نه ارزشی داری. و ای کاش درباره خودشونم که برخی از اوقات حتی ادعا میکنن ما در از شما کمترین، میپذیرفتن که شما که کمترید، پس بنابراین این برتری رو برای خودتون قائل نشید. اما دلایل و یا بهانه‌های مخصوص خودشون دارن، ولی کار به اینجا نمیرسه. ما اون وقت مستوجب هر نوع تنبیهی، تحقیری هستیم تا به جهت رسیدن به تنبهی که موجب بازداشتن خود ما و دیگران از کار بد بشه. یعنی یه بازی که همطور که میدونید ما در طول تاریخ گرفتارش بودیم. بنابراین هدف من این بوده که در ادیان به طور کلی یه بحث فلسفه اولا و فلسفه الهی همراه با یه فلسفه عمومی که مرتبط میشه به مسئله هستی و شناخت، و این در مورد انسان و طبیعت و ماورا و طبیعت هست که در ادیان مختلف برخی از اوقات در یه دینی 2% متون یک دین و باورها به اون اختصاص داره و در برخی ای بسا 20 یا 30%. و اینجاست که تفاوت ها رو میتونه موجب بشه. گفتگو درباره این هست که اصولا برداشت و دریافت دینی چه تفاوتی با دریافت و برداشت غیر دینی داره که الان برخی از اون به دنیای علم و فلسفه مرتبط. اجازه بدید که پیام هایی رو بشنویم و برگردیم و دنباله سخن رو با شما داشته باشم. با ما باشید.